اسم امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو را پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام خدا بر پیامبر خدا و سلام خدا بر حسین و کربلای حسین، سلام خدا بر مهدی منتقم خون حسین، طالب ثار حسین علیهم السلام. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه مع امام منصور، برنامه ای که ویژه این ایام اربعین تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، برنامه که از شنبه شروع شد و انشالله تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت. هر شب مهمان عزیزی مهمان ماست و در خصوص اربعین و مباحثی که مربوط به کربلا و پیاده روی ها و اینجور مسائل هست با کارشناسان گفتگو میکنیم. امشب هم سید بزرگواری از نسل حضرت حسین ابن علی علیه السلام هستند اینجا و از محضر جناب حجت الاسلام و نسلمین حاجه های قادری بهره‌مند خواهیم شد. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر، عزاداری قبول باشه، در خدمت شما ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی مجری بسیار محترم و همه عزیزانی که در این ساعت از شب با برنامه شبکه ولی عصر ارواحنا له الفدا ارتباط برقرار کردن، عرض سلام و تحیت دارم و امیدوارم که خداوند متعال به برکت حضرت سید الشهدا به همه ایمون توفیق بدهد که اخلاص در عمل و اخلاص در نیت داشته باشیم
انشاءالله. خب حاجای قادر، خیلی خوش آمدید از این که وقت گذاشتید، تشریف آوردید. انشاءالله که این ساعت دقایقی که در خدمت شما هستیم جزء سال اعمال ما و شما و همچنین بینندگان عزیز ثبت بشه و مورد رضایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. خب استاد، بحث دیگه این روزها بحث اربعین هست و زیارت و پیاده روی. خب ما در شبکه برنامه متعددی داریم در این خصوص صحبت میکنن، ما دنبال این هستیم که بیننده ها بیشتر با اربعین آشنا بشن. لذا ما سوال اولم اینه، چرا انقدر سریع باید یک اربعینی برای حسین برگزار بشه و 40 روز بعد یک عزاداری در کربلا داشته باشیم؟
خدمت حضرت را عرض بشه که در این که چطور باعث شد نهضت حضرت سید الشهدا که قرائن و ظواهر نشون میداد که کارش تمام شده و ظاهرا محکوم به شکست شده، یک بار 180 درجه جای غالب یعنی یزید و کوفیان و شامیان و مغلوب ظاهری حضرت سید الشهدا عوض بشه، به گونه ای که 40 روز بیشتر از این واقع نگذشت، همه اونا که شادی می کردن اشک ریختند و همه اونهایی که این پیروزی رو جشن گرفته بودند به ماتم نشسته بودند. ولی اهل بیت سید الشهدا پرچم فتح و پیروزی را در کاخ یزید بن معاویه بلند کردند و هنوز 40 روز از شهادت حضرت سید الشهدا برنگشت، اونها با برافراشته کردن پرچم پیروزی همیشگی و برای همیشه تاریخ به کربلا برگشتن، عوامل متعددی در این دخالت داره. اولین عاملش که شکی نیست اخلاص حضرت سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا است، اصلا جای تردید توش نیست.
درست.
دومیش تدبیری است که حضرت سید الشهدا انجام داد و هر چیز رو در جای خودش به کار گرفت و هیچ چیز جای دیگری قرار نگرفت. و تدبیر امام و عقلانیت امام بسیار مهمه که قطعا باید در این قسمت ها توضیح داده بشه که نهضت بر اساس احساس پایه‌ریزی نیست، عاطفه نیست، عقلانیتی است که نتیجه اون ممکنه احساس و عاطفه باشه. سومین عامل خطایی است که دشمن مرتکب شد، یعنی جرم و جنایت های اینها مرتکب شده بودن که این جرم و جنایات در هیچ منطقی قابل قبول نبود، نه در نگاه مسلمین، در هیچ فرهنگی، در هیچ مذهبی، چون اینا 24 جرم و جنایت انجام دادن. هرچه از روز عاشورا گذشت خود این جرم و جنایت اینا رو محکوم میکرد و به تعبیر من اسراف در جنایت، جنایت داریم تا اسراف در جنایت، یعنی بسیار از امور که اینها مرتکب شدن هیچ نقشی در پیروزی اینها نداشت. مثلا گوشواره را از گوش یک دختری که اسیر است بیرون آوردن در هیچ منطقی دیگه پذیرفته نیست.
حالا اگه بیرون میوردن خوبه، کشیدن گاهی
کشیدن و بیرون آوردن در هیچ منطقی قابل قبول نیست. عامل آخر که در واقع عامل اصلی است، گفتم همین عاملن، البته همش برگشت به سید الشهدا میکنه، و اون جهاد طبیعی نیست که به صورت تعریف شده ابتداعا حضرت زینب سلام الله علیها انجام میدهد و امام سجاد کاملا خاموشه و در پایان خطبه ایست که در کمتر از یک ربع خونده میشه و این جهاد طبیعین، یعنی طبیعین در قالب و فرم یک خطبه بسیار کوتاه، این عامل اصلی پیروزی واقعی کربلا است.
حالا شما این عواملی که شما دید، یکی بحث درایت برنامه‌ریزی که هست که طبیعتاً امام داره اینو،
بله،
و شما اشاره داشتید به این که جهاد طبیعی،
بله.
خب حضرت امام حسین علیه السلام اون جهادی که کرد چه جهادی بود؟
بله.
که حالا باید امام سجاد جهاد ما حالا جهاد یاد ابتدائیه یا دفاعیه.
خیلی خوشم آمد از این که این جهاد رو به جا انجام دادی.
این حالا جهاد تبیین که فرمودید رو برام روشن کن. یعنی یه خطبه فرمودن، ایراد فرمودن شد جهاد تبیین.
تبیین، بله. خدمت شما عرض شد ما 3 تا جهاد داریم. جهاد اول اسمش است جهاد با نفس، جهاد اکبر، که این جهاد نکتش اینه زمان نداره، مکان نداره، شخص هم نمیشناسه، در هر زمانی، در هر مکانی، هر شخصیتی دائما باید با تمایلات غریزیش مبارزه کنه، جهاد بکنه، لحظه غفلت بکنه، اون نفسانیات او رو مغلوب میکنه و این هیچ موقع نمیتونه رنگ سعادت رو ببینه. لذا به همین دلیل در سوره شمس 11 بار قرآن قسم میخورد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، همه اونا به خاطر اینه که یک نکته ای، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، همه این قسمه ها برای اینه که به بنده ی طلبه و همه کسانی که مورد خطاب قرآنن که خطا نکنن، کسی دانشش بیشتر است پس متدین‌تر است، سعادتمندتره، همه بدونن که باید دائما در حال جهاد باشن. پس این جهاد زمان، مکان و شخص نمیشناسه. جهاد دوم جهاد افضله. جهاد افضل یعنی این که زورمدارانی که جز زبان زور هیچ چیز رو نمیفهمن، یعنی تابع منطق استدلال نیستن، مبارزه با دشمنان بیرونی است، این اسمش هست جهاد افضل، جهاد اصغر، یا به تعبیر درست مقاتله کردن، مبارزه کردن با کسانی که جز زبان زور هیچ چیز دیگری رو نمی فهمند. اون چیزی که حضرت سید الشهدا و اصحابش انجام دادن، این جهاد اصغره، جهاد افضله. یعنی آمدن
اون همه بازخورد و اون همه عظمت، این در مقابل اون جهاد اصغره.
دلیلش اینه که امام و اصحابش علت محدثه واقعی کربلا هستن، نه علت موقعیه. البته گفتم دائما هر چه شما در کربلا میبینید امام حسین رو میبینید. چرا؟ برای اینکه اگر امام حسین حضرت زینب و حضرت امام سجاد را نمی آورد، این نهضت محکوم به شکست بود اصلا. پس یه جهاد داریم، جهاد اصغر. امام حسین و اصحابش جهاد اصغر انجام دادن و این رو الگو قرار دادن که شما در هر شرایطی باشید، اگر کسانی بخون به زور کسی را تسلیم خودش بکنن، هرگز نباید بپذیرید. این اولین مصیبت زندگی است. جهاد سوم جهاد تبیینه. تعبیر قرآن و جاهد هم جهادن کبیراست. این جهاد اسمش از جهاد تبیین یا جهاد کبیر. جهاد کبیر یا جهاد تبیین در جاییست تحریفاتی انجام شده، تبلیغات وسیع و گسترده انجام شده، جای جلاد و شهید عوض شده، جای مظلوم و ظالم عوض شده. حق به دلیل این تبلیغات گسترده زیر خروارهای از ابهام باقی مونده.
یعنی حق به ظاهر باطل شده، مثلا
حق الان باطل شناخته میشه، باطل به حق شناخته میشه.
ما میبینیم اینو توی گزارش های تاریخی هم موجوده،
اصلا در کربلا شما میبینیم
کوفه بگن اه شما گفتید نه که خوارج بودن، پس خوارج نبودن. درسته.
اصلا ببینید 40 سال بنی امیه اونقدر تبلیغات انجام دادن که مردم پذیرفتن. شاید برای مردم ما سخت باشه پذیرفتنش که اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین رو میشود نعوذ بالله سب و لن کرد. چرا؟ برای اینکه مرتده، خارج از دینه.
اینقدر تبلیغات وسیع این بود که حتی نماز نمیخونه. درسته.
نماز گزاران را آوردن در واقعی کربلا، نرفتن از یهود و نصارا و امثال اینها رو بیارن. کسانی که زور نماز خوندن، نماز با جماعت هم خوندن. یعنی یک باور غلط را تبیر کردن به یک باور صحیح و مردم را وارد کربلا کردن. تبیر امام سجاد اینه: کلون یتقرب بدنهی فی سبیل الله. اینا آمده بودن امام حسین را به شهادت برسانن تا قرب به خدا پیدا بکنن. خب این که حضرت علی سوال کردید امام حسین که اون جهاد را انجام داد، مگر جهاد تبیین انجام نداد؟ امام حسین اتفاقا روز عاشورا جهاد تبیین رو با جهاد اسقر تلفیق کرد،
اونجایی که نماز خوندن ها؟
نه، اون لحظه که امام دو تا خطبه خوند. امام روز عاشورا دو بار
مقابل حسین علیه السلام
خود سید الشهدا
عظیم
در روز عاشورا دو بار خطبه خوند.
جنگ از صبح نبوده؟ نه. روز عاشورا
از ظهر شروع میشه.
از ظهر شروع.
ظهر شروع میشه. ببینید اون خطبه امام نکتهش اینه، نکته اصلیش اینه، شب عاشورا اصحاب امام حسین 72 نفره، ولی وقتی جنگ شروع میشه سپاه امام اصلا ریشش پیدا نمی کنن که برن پناهنده بشن. اونا 30,000 نفره، اینا 72 نفره، اونا همه امکانات دارن، اینا حداقل امکانات که آبست ندارن، تشنه هن، ریزش نمی کنن. اما سپاه مقابل شروع میکنه ریزش پیدا کردن. لذا بعد از ظهر عاشورا وقتی حادثه تمام میشه شهدای کربلا 220 نفره. این که مثلا معروف است به 72 نفر، این 72 نفر در شب عاشورا
یاران
امام. اما امام حسین با همین دو خطبه از دل جهنم کامل بهشتی ها رو بیرون آورد، از دل وسط جهنم افراد رو وارد بهشت کرد.
جناب هور معروف مثلا
هور و 50 نفر یه بار آمدن اصلا ملحق شدن. یعنی چرا ملحق شدن؟ امام اونقدر نفس زد که اون ابهامات رفع بکنه و به اونها بگه کشتن من آسانه، شما 30,000 نفرید، ما 72 نفریم. اما این خطا اگر اتفاق بیفتد دیگه همه راه ها بسته میشه. لذا امام روز عاشورا شخصا ابتداعا جهاد تبیین انجام میده، ولی یک نکته ای داره. امام از شب عاشورا پیشبینی کرده بود که اگر هر جهاد اصغر تلفیق با جهاد تبیین نشه محکوم به شکسته. چرا؟ امام بعد از ظهر عاشورا یه تقاضا از دشمن کرد که حتما جنگ از شب به صبح برسه. این کل عاشورا امام یه تقاضا کرد و توانست نظر خودش رو بر اونو تحمیل بکنه، جنگ رو متوقف کنه. اما چرا جنگ متوقف شد؟ یکی از دلایلش بود امام میخواست اهل بیت و از جمله امام سجاد آسیب نمینه، اینا حتما بمانن. لذا میبینیم خندق حفر میکنن اصابش که دشمن نمیتونه وارد خیمگاه امام بشه و اهل بیت آسیب برسانه. چرا؟ برای اینکه کلید پیروزی حادثه کربلا به دو نفر بستگی داره،
حضرت
زینب و حضرت امام سجاد و این دو بزرگوار مثل که تقسیم کار کرده باشن. حضرت زینب از کوفه تا مجلس یزی خطبه میخونه ولی امام سجاد خطبه نمیخونه. آفتابیست پشت ابر، کسی نمیبینه، خاموش خاموش این. اما یه لحظه امام طلوع میکنه، اون لحظه لحظه بسیار حساسیه که اگر نعوذ بالله عز بالله امام سجاد ظاهر نشه امام حسین محکوم به شکسته، دشمن آخرین حرف خودش رو زده. اگر امام سجاد ظاهر بشه کربلا پیروزه، که همین اتفاق افتاده که خطبه امام سجاد علیه السلام.
حالا خیلی جالب بود خطبه هایی که حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام میاد در روز عاشورا ایراد میفرماید، خطبه های حضرت زینب در کوفه و شام، و حالا خطبه حضرت امام سجاد علیه السلام. جوهره این خطبه ها چی هست؟ چی بوده و با این خطبه ها چه کردن؟ که این گونه زیر و رو شده.
من
آن مغلوب به قول حضرت علی
غالب شده،
خیلی عجیبه این. اینجاست که ما باید خیلی باید معرفت داشته باشیم تو زیارت
بسیار. اصلا در رابطه واقعی کربلا هم بینندگان شما بپذیرن هم ما بپذیریم، نسبت به واقعی کربلا
ما نگاه ما بسیار سطحی است، عمیق نیست. واقعی کربلا درست تحلیل نمیشه. من نمیدونم چقدر مجازم در این قسمت، چون رضای خداست انشالله. من معتقدم این کتابی که از من نوشته شده، الان چاپ 12مه، به نام بر کدامین مصیبت باید گریز. و عنوانشون به خاطر همین هم هست که بر کدامین مصیبت باید گریز. من معتقدم که عزیزان این کتاب رو تهیه کنن، 10 بار مطالعه کنن، نه 1 بار، و مطمئن باشن حرف مال من نیست، مال خود سید الشهدا است. چون اگر لطف ایشان نبود این مطالب به ذهن من نمی آمد. لطف خود از سید الشهدا است. اونجا من توضیح دادم که بیاییم ما واقعی کربلا رو از نو بشناسیم، از نو تحلیل کنیم. اگر تحلیل کردیم هم سطح معرفت ما میره بالا و همون نسبت از نظر جنبه عاطفی هم بسیار تقویت میشه. مثلا به عنوان مثال آقای کوسری میاد یک ذکر مصیبت بسیار عادی میکنه، ولی حضرت امام بیتابی میکنه. چرا بیتابی میکنه؟ چرا آقای کوسری زحمت نمیفته زیاد؟ یکی از دلایلش اینه که حضرت امام اونقدر معرفتش بالاست، نیاز ندارد آقای کوسری چیزی حاشیه اضافه کنه. حتی نمی کرد، اون واعظ بسیار محترمی بودن. لذا به نظر میشه باید از نو اینها رو بشناسیم. حالا در اینجا به نظر میرسه که واقعی آشورا باید درست شناخته شد، از جمله این نکته که الان میخوام عرض کنم. اون چه که امام سجاد در حضور یزید ایراد کردن، این خطبه است، ولی عمیق اگه نگاه کنیم خطبه نیست، کرامت امام سجاده. اصلا نمیشه جز کرامت اون رو تفسیر کرد.
خب اینجا الان ما چند تا مسئله برامون پیش اومد. خطبه چیست؟
بله.
سخنرانی چیه؟ روزه چیه؟ بله. من اینو میخوام بذارم بعد از یک گزارشی ما از استاد.
بله.
الحمدلله در این دو شب گذشته که از این برنامه گذشته ما شب یه گزارشایی داشتیم از کشورهای متعدد.
خوب. بسیار خوب.
از اقوام متعدد.
بسیار خوب.
ما یه شب ایستگاه‌های صلواتی عزیزان ترکمنی ما که در عراق هستن و اونگونه استقبال میکردن زائرانی که از سمت شمال وارد کشور عراق میشن و قصد زیارت میکنن. روز گذشته گزارش از گرجستان داشتیم که در اونجا هم باز استقبال میکردن کسانی که دارن میان به سمت کربلا. امشب یه گزارش دیگه ای داریم، اون رو با هم ببینیم و ببینیم چه شور و هیجانی در امت هست و در انسانها خاطر این شور حسینی. و خیلی بحث‌های شیرینی ما در پی اربعین داشتیم، امشب هم خیلی استفاده کردیم. بریم میان برنامه ببینیم همین گزارش رو، برگردیم ان شاء الله در خصوص مباحثی که حضرت عالی بیشتر گفتگو کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در یکی دیگر از مواکب حسینی هستیم، در خدمت یکی دیگر از خدام الحسین که از شهرستان ارومیه تشریف آوردن و در اینجا همراه با برادران ترکمان ما در خدمت زوار ابا عبدالله الحسین هستند. از ایشون میخوایم در مورد فضایی که اینجا حاکمه، خدماتی که ارائه میدن و زحماتی که این مدت کشیدن به ما یه توضیح ارائه بدن. بفرمایید جناب. اول خودتون رو معرفی کنید.
من امین ایرانی، مسئول موکب رضوی ارومیه. ما تقریبا الان 4 روزی که مستقر شدیم توی شهرستان توس خرماتو از توابع کرکوک. اینجا فضای خیلی خوبی هستش و خادمین محلی این شهر خیلی زحمت کشیدن. ما هم برای اینکه خدمت کنیم به زائرین ایرانی که از مرز تمرچین و حاج عمران میان به طرف البغدادیه و نجف و کربلا، اومدیم مستقر شدیم. الان امروز 4 روزمونه که روزی 2000 تا 2500 تا غذا میدیم، غذای گرم و ایستگاه صلواتی چایمون هم برقراره، آب و آب میوه و این چیزا توزیع می‌کنیم بین خادمین و زائرین.
آقا من قیافه شما رو میبینم خستگی داره از چشات میباره، چی میشه که یه شخصی قبول میکنه این زحمت رو بکشه، این مصیبت رو بکشه، بیاد اینجا یه شهر غریب، یه این همه امکانات بیاره فلان، این زحمت رو بکشه؟
عشق امام حسین، عشق امام حسین، فقط عشق سید الشهدا که از همه چیزش در راه خدا گذشت. ما هم هر کاری بکنیم نمیتونیم یه گوشه ای از اون جبران بکنیم که امام حسین کرد برای ما.
آقا یه سوال دارم ازت، اگه ازت بخوان خادمی اهل بیتو نکنی، خادمی و زوار اهل بیتو نکنی، چطوری فکر میکنی سر این قضیه؟ چه اتفاقی با سطح میفته؟
اما باید بمیریم، ما نمیکنیم. ما از 5 سالگی خادم سید شهدا نمیشه همچین کار.
جان خواهرت در لب آمده در پیش ببین دل لب آمده
جان خواهرت در لب آمده در پیش ببین دل لب آمده برای تو تو سر درد دل و خاطر دارد فراق دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم ترم خواب ندیده 40 شب شده زینب به لبش آب ندیده جان خواهرات در لب آمده در خیز و بگیر زینب آمده برای تو تو سب درد دل و خاطر دارد فراق تو گرم قرارم نگویم که چه آورده اسارت به سر من همین دست که شده قاتل تو هم سفر من روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت شکست از غم هجران تو ای شب کمر من جسارت شده بر آل پیامبر یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر جان خواهرات در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده برای تو دو سب درد دل و خاطر دارد فراق تو گرفت از دل من صبر و قرارم قرارم زداغ تو پریشانم و بیتابم و مزتر ببین بی سر و سامانی من را تو برادر ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام ببین قامت زینب شده چون قامت مادر فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب عزادار تو شب مادر تو فاطمه امشب جان خواهرات در لب آمده برخیز و ببین زینب آمده
صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة، سلام الله على قلب زينب الصبور، سلام خدا بر اسرای کربلا و سلام خدا بر شهدا و حضرت ابا عبدالله. استاد این شور حسینی چه میکنه؟ واقعا عجیب این شوری که در این روزها میبین، چه کسانی که خدمت میکنن شب و روز نمیشناسن. برخی هستن شاید در طول سال مثلا بهش بگی یک روز بیا فلان کارو بکنه حال نداشته باشه، ولی ایام زیادی گاهی از اوقات هفته ها یعنی در این مواکب و ایستگاه ها ایستادن خدمت میکنن و همه متأسی هستن به حضرت امام سجاد حضرت زینب که از شهادت حضرت امام حسین فکر میکنم حتی یک لحظه حالت خوشی نداشتند و استراحت نکردند. اینها کاملا همونها رو دارن زنده میکنن. خب استاد در خدمت شما این مسئله ای که قبل از بیان برنامه بحث شد، شما اجازه داشتید به جهاد تبیینی که حضرت ابوعبدالله حسین در عاشورا داشت و حضرت زینب در کوفه و شام و حضرت امام زین العابدین در اون جایی که دیگه وقتش بود اومد و خطبه حضرت امام زین العابدین چه کرده دیگه داشتید میفرمودید که خطبه با روزه و عزاداری فرقاش چیه؟
فکر کنم دو تا نکته رو توضیح بدهم تا عزیزانی که این روزها حال و هوای اربعینی دارن حتما به این نتیجه برسن یک قدرت مهمی پشت این عمل وجود داره،
قطعا
یک فکر و اندیشه قویی پشت این قضیه وجود داره که به هیچ وجه نمیشه کسی جلوی این قضیه رو بگیره و روز به روز هم داره توسعه پیدا میکنه. در حد 30 میلیون امسال احتمال دادن که زائر کربلا حاضر بشه.
خود زائرهایی که رسماً الان اعلام شده نسبت به پارسال از خود ایران دو برابره.
و ما از اینجا بیشتر بفهمیم که اگر جهاد تبیین درستی و به جا انجام بشه چه کار میتونه بکنه، به خصوص اگر در موقعیت خودش باشه. اون دو نکتهش اینه، بین خطبه و موعظه 8 فرق وجود داره.
8 فرق خطبه و موعظه.
بله، من در یک کتابی دارم برام من امیرالمومنین هستم، در کربلا هم رونمایی شد، در اونجا به تناسب خطبه امیرالمومنین 8 فرق رو گفتم. اینجا به تناسب خطبه امام سجاد دوتاش میگن، دوتا ستا که روشن بشه برای بینندگان که خطبه امام سجاد که بعدا میگیم اسمش اصلا خطبه نیست، چیزی دیگری هست، براشون قابل هضم باشه بتونن درست تصور بکنن. اولین فرقش اینه که واعظ نمیتونه خطیب باشه، اما خطیب میتونه واعظ باشه. بعد توضیح میده، فقط روشن باشه این قضیه. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه گویی در قامت خطیب ظاهر میشه، مثل خطبه اول، خطبه شیخ شقیقیه. گویی از اوقات امیرالمومنین در خطبه یک واعظ و موعظه‌گر ظاهر میشه، مثل خطبه حمام. پس خطیب میتونه واعظ باشه، اما واعظ نمیتونه خطیب باشد، فقط واعظه. لذا نباید ما از واعظ انتظار خطیب داشته باشیم، از خطیب انتظار واعظ رو داشته باشیم. بسیاری از مردم به دلیلی که این فرق رو نمیدونن گاهی از اوقات از واعظ انتظار خطیب رو دارن، گاهی از خطیب انتظار واعظ رو دارن و اینها چون اشتباه انجام میشه از در فرهنگی خیلی جامعه آسیب میبینه. اما دومیش این که شما فرمودید فرقش چیه، خطیب و خطبه یک فن، یک هنره، یک دانش، اصلا مهارته. یا باید موروثی باشد، همونطور که در اهل بیت اینجوریست،
یک جنبه وارثی از پیامبر اکرم و
پیامبر اکرم حضرت زهرا بعد امیرالمومنین فرزندانشون.
درست.
اصلا به صورت موروثی یکی از مشخصاشونه که خطیب بودن.
لزومی حضرت زینب سلام الله علیها.
ولی وقتی ظاهر میشن به تعجب میکنن افراد. اما وعظ و موعظه فقط نیازمند به حسن سلیقه است. نیاز به مهارت نیست. اگر یک گوینده ای حسن سلیقه داشته باشد، یک آیه متناسب با موضوع پیدا کنه، دو تا داستان و قصه و حکایت با اون پیدا بکنه، میتونه یه جلسه مدیریت بکنه. اما این نمیتونه جای اون خطیب بشینه. حالا چرا نمیشینه؟ در اون فرق سوم بیشتر ظاهر بشه. بنابراین خطیب غیر از واعظه، واعظ غیر از خطیبه. دلیلش اینه که خطبه و خطیب اون یک مهارته، یک فنه، یا باید موروثی باشد یا طرف بره این رو کاملا تعلیم ببینه تا تبدیل بشه به خطیب، تجربه کنه تا بتونه خطیب بشه. لذا همین الان در کشور ما واعظ به اندازه کافی داریم، اما خطیب از تعداد انگشتان هم عبور نمی کنه اصلا. فرق سوم اینه که فرق اصلی اینه، واعظ کسیست اون موقعیت رو فقط میخواد حفظ بکنه، اون مستمع رو میخواد حفظ بکنه، بیش از این وظیفه و تکلیف هم نداره، میخواد به اینا پن بده، به اینا انداز بده متناسب با استعدادشون، متناسب با اون زمان. اما خطیب در مقام تولید فکره. خطیب اصلا آمده تغییر ایجاد کنه، تغییر فرهنگی، تغییر سیاسی، تغییر اخلاقی. چون در مقام تولید فکره، این تولید فکر فراتر از اون زمانه. من فکر کنم همه الان متوجه شدی.
نه مکان میشناسه نه زمان.
فراتر از مکانه، فراتر از مستمعینه. امام سجاد برای اون مردم سخن نمیگه، بله اون مردم مخاطب ایشانن، اما این خطبه اختصاص به این جمع نداره. لذا خطیب وقتی سخنرانی میکنه هرچه زمان میگذره این کهنه نمیشه، تازه مخاطبین جدیدی رو پیدا میکنه.
نمونه شما داری تو قضیه حضرت عبدالله رسول، میگه مثلی با مثل یزید
لا
یبا مثل، یعنی این از اون نکاتی است که یه قاعده است که ببینیم همینطور امروز هم که امروزه.
گذشته زمان هر چه زمان بگذره تا دو خط مش وجود داره، یک طرف حسینی فکر میکنه، یک طرف یزیدی. این دو تا امر متضاد قابل جمع نیستن. حالا خب روز عاشورا باشه یا امروز و در دنیای معاصر دنیای امروز باشه، هیچ فرقی
قاعده
نمی‌کنه. بنابراین نکته اولی که عرض کردم، حتما عزیزانی که با جلسه شما که و برنامه شما که برنامه بسیار خوبی هست، باید همراه بشن و ذهنشون بسپارن که بین خطبه و موعظه فرق وجود دارد. لذا اون چی که امام سجاد در حضور یزید و 30,000 جمعیت عملی مسلک در مسجد اموی دمشق ایراد کردن خطبه بوده نه موعظه. میرسیم به نکته دوم که نکته بسیار مهمیه و اون اینه، این خطبه امام سجاد خطبه هم نیست، بالاتر از خطبه است، کرامتیست که در غالب خطبه داره خودش نشون میده. حالا چرا این کرامته؟ دلیلش اینه که یک خطبه موفق چهار تا شرط داره. اولیش اینه که خطیب از روحی آمادگی داشته باشه. ولی ما می‌بینیم اینجا خطیبی داره سخنرانی میکنه، بدتر از این دیگه نمیشه به این خطیب آسیب بزنه از روحی، که حضرت زینب سلام الله علیها
تلاششونو کردن.
بله، نه اصلا حضرت زینب سلام الله علیها میگه وقتی ما را حرکت دادن، من یه لحظه دیدم امام سجاد اونقدر بیتابی میکند که اگر من به سمت اون نرم ممکنه امام جونش از دست بده. میگه رفتم خدمت امام، گفتم چرا شما بیتابی میکنید؟ فرمود نمیتونم دیگر بپذیرم، سپاه دشمن کشته های خودش رو دفع کرده، ولی پدر من که از اولیای الهیست بدنش مصلح شده زیر این آفتاب مون و ما داریم میریم. دیگه میشه بدتر از این آسیب ببینه یک نفر؟ دیگه اصلا نمیتونه، دیگه بدتر از این نمیشه اصلا. شرط دوم اینه که خطیب زمانی موفق است علاوه بر شرایط روحی شرایط جسمی داشته باشد. برای حضرت علی که الحمدلله اشراف برای این قضیه دارید، آیا شما مثل امام سجاد پیدا میکنید که اصلا شرایط جسمی نداره، بیمار است از یک طرف، هزار کیلومتر مسیر رو روی شتر طی کرده،
نه شتری که آرام
آرام باشد و قل هم به گردن امام سجاد. این شخص با چنین شرایط جسمی کنار یزید نشسته، حالا میخواد حادثه کربلا رو نجات بده از یک شکست ظاهری. سومین شرطش اینه که علاوه بر شرایط روحی و شرایط جسمی باید از نظر مخاطبین مقبولیت داشته باشه. امام سجاد در جای سخنرانی میکنه،
شرایط سختیه بله. شما فرمایید
بله.
مخاطبینی
که اونجا الان 30,000 نفر نشستن پذیرفتن که خلیفه امام المسلمین یعنی یزید ابن معاویه از نظر اونها وظیفه شرعی انجام داده، بله تکلیف شرعی انجام داده، برای اینکه اونها مرتد نعوذ بالله خارج شدن از دین. پس امام سجاد وقتی میخواد صحبت کنه با کی میخواد صحبت کنه؟ کسانی که سر سوزن این خانواده را قبول ندارن و اصلا شادی کردن اینها، اینا آمدن سنگ بر سر اینا زدن و خوشحال بودن که خلیفه به وظیفه شرعی و تکلیفش عمل کرده. آخریش امام جایی میخواد خطبه بخونن، اصلا امنیت جانی وجود نداره اصلا. چرا؟ برای اینکه فرمانده جرم و جنایت کنایشان نشسته. سفیر رومی فقط یه سوالی از یزید کرده بود، گفته بود این سری که جلوی چشم شماست و شما چوب خیزران میزنید سر کیه؟ گفت سر حسین ابن علی است. گفت حسین ابن علی کیه؟ گفت نوه پیغمبر ماست. گفت شما عجب مسلمانی هستید. گفت فاتحه این اسلام باید خوند. شما یعنی فرزند پیغمبرتو شهید کردید و سرش آورد تو جام و چوب خیزران بلا. یزید بالفعل دستور داد، گفت اینه میبرید زبان از حلقومش میکشید بیرون. یعنی اجازه نیده کسی مخالفت و اعتراض بکنه.
حالا همچین جوی در همچین
در اینجا نکته ای که میخوام به همه عزیزان بگم که این روزا که راهپیمایی میشه، بدونم پشت این راهپیمایی یک شخصیتی وجود دارد جریان سازی فراتر از زمان، فراتر از مکان، فراتر از مستمعین، که اون جریان سازی امروز دارد خودشو بیشتر نشان میدهد. ما اون شخص رو نمیبینیم و اون وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. چرا؟ برای اینکه این لحظه لحظه ایست اگر یزید حرف آخر رو بزند بنی امیه برای همیشه پیروزن. و اون خواست معاویه که گفته بود دفنن دفنا، ما اصلا آمدیم نام پیغمبر رو بخونیم، قطعا موفق شده بودن. اگر حرف آخر را امام حسین بزند اهل بیت پیروزن. در این شرایط یزید یه خطیب تماممندی رو آورد که مردم رو توجیه کنن که بعدا سوال نکنه چرا اینا رو اسیر کردید، چرا اینها را مثلا سراشون رو بریدید. خطیب رفته بالای منبر شروع کرد توجیه کردن تا رسید به نام وجود مقدس امیرالمؤمنین. امام سجاد همون خورشید پشت پرده بوده که آرام ساکت به محض اینکه اینجا رسید تو اون 30,000 نفری کسی جرأت نمیکنه، با اعتراض شدید که فرمود ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار، با همین چهار جمله کوتاه اصلا کربلا رو پیروز کرد، چون کسی جرأت نمیکرد اعتراض بکنه. این که گفته این خطبه نیست به خاطر این گفتن. امام سجاد وقتی اعتراض کرد، یزید به امام سجاد اعتراض نکرد، تو چرا اینجوری صحبت کردی؟ حتما عزیزان دقت کنن، چاپلوسا و متملقین یزید هم نیامدن به امام سجاد اعتراض کنن. چرا؟ برای اینکه امام سجاد بعد از این که به خطیب اعتراض کرد چهار جمله گفت، این چهار جمله پیروزی کربلاست، اصلا خطبه نه، همین چهار جمله گفت اعذن لی یا یزید حتی اسعد هازل اعواد فاتکلم بکلمات لله فیه رضا و لها اولاء الجلسا اجر و ثواب. اولین جمله که تکون داد اون جمعیت را، نگفت امیر المؤمنین، نگفت امام المسلمین، یزید را با اسم کوچکش صدا زد، نابودش کرد اصلا. من نکته‌ای که میگم کرامت اینه، بله فوق‌العاده است. خب اینجا چرا یزید اعتراض میکنه؟ ببین بی احترامی کردی، چرا نیروی امنیتی اطلاعاتی اینو وارد نمیشن؟ بگیم بازداشتش بکنی. همون یزیدی که میگفت زبان از حلقومش بکش بیرون، اینجا هیچی نمیگه اصلا، اصلا گوش میکنه. بعد امام میفرمه اجازه بدید برای چوب، بعد میفرمه اجازه بدید من سخن میگم رضای خداست، بعد میگه اتفاقا خوشبختی و سعادت مردم هم در آنه، و بعد همه رو تصرف میکنه، کار را به جای میرسانه، یزید را مقابل افکار عمومی قرار میده، افکار عمومی را مقابل یزید قرار میده. من این که میگم واقعا کرامت است اینجاست. اصلا امام سجاد خطبه ام نمیخون یزید شکست خورده بود، امام حسین پیروز شده بود. اصلا امام سجاد با این کرامتش پرچم پیروزی بود بالا. چرا؟ برای اینکه وقتی امام سجاد گفت اجازه بده من برم بالای منبر، دیگه هیچی نگفت. این مردم اصرار میکردن به یزید که بره. یزید جمله‌ای گفت فکر میکنم در دنیای معاصر هم رهبران ظالم هم گفته باشن، معمولا دیگه آخرای این حرفا رو نمیزنن. وقتی مردم فشار آوردن گفت چی میگید ایشون بره بالای منبر؟ این سعد المنبر لم ینزل الا به فضیحت جدی بعدی. شما نگاه نکنید جوان 23 ساله است، نگاه نکنید این مریضه، این اگر بالای منبر رفت نمیاد پایین مگر اینکه جد مرا به ابتذال بکشانه، پدر مرا به ابتذال بکشانه. وقتی این جملات رو گفت، جمله بعدی که اتفاق افتاد دیگه خودشون یزید نابود کرد. ظاهر مردم چون در گزارش نیومده، ظاهر مردم محاسبه غلطی دارن، به قیافه و اندام امام نگاه میکردن، خب ضعیف بوده، سنش کم بود، مثل اینکه میگفتن بره بالا نمیتونه. که یزید اون لحظه بهشون میگه چی میگید شما؟ اینا علم لدونی و ذاتی دارن، پیغمبر علم را به اینا چشون. ببخشید چند لحظه قبل گفته اینا کافرن، اینا مشرکن، اینا از دین خارج شدن، حالا یزید که عربده میکشید
حالا اینجا خودش
داره اعتراف میکنه. لذا نکته‌ای که من به دنبال اون بودم اینه که امام سجاد با این خطبه، خود حضرت علی بفرمایید، با این ترسیمی که داریم، خطبه است یا کرامته؟
کرامت.
تصرف کرد. امام رفت بالای منبر سخنرانی کرد. من خیلی به دوستان میگم وقتی سخنرانی کرد احد اعتراض نکرد به سخنرانی امام. کسی نمیگه آقا این رو از منبر برید پایین. اصلا شروع کرد تبیین کردن، ابهامات رفع کردن، 40 سال بالای منبر ذهن مردم رو بر علیه اهل بیت خوندن، شستشوی فکری کردن. امام تمام این ابهامات رفت کرد به گونه‌ای که وقتی امام سجاد آمد پایین با یزید، امام سجاد دیگه تو خرابه نبود، برد تو کاخ خودش. به امام سجاد گفت یا ابن رسول الله، اصلا من دستو نداده بودم. عبید الله سلیقه شخصی
الان داشت میگفت اینها خارجی هم، ما اینا رو زدیم تارمار کردیم، حالا دیگه نه من که این کاری کردم،
میخواد توپ رو بندازه
تو تیم تو زمین حریف سلام،
حریف خودش که عبید الله هست. و کار به جایی میرسد، نکته که گفتم کرامت طبیعین، این که الان عزیزان ما بین نجف کربلا حرکت میکنن، یا این گزارش که الان پخش شده بود برادرم گفت چشمات میباره از خستگی، چرا احساس خستگی نمی کنید؟ رازش اینه که امام سجاد اولین گروهی رو که وادار کرد برای امام حسین گریه کنن و اولین روزه‌ای که خونده شد بعد از واقعه کربلا در مسجد اموی دمشق، وقتی امام فرمود انا ابن قتیل به کربلا، تو تاریخ نوشته اونقدر مردم بیتابی می کردن. خب نشون میداد این واقع دیگه اینجا دفع نمیشه، این گریه اینجا حبس نمیشه، میرد فراتر از این مکان، فراتر از این مکان، فراتر از این مخاطبین، مخاطبین با کلاسی رو پیدا میکنه. نکته که برای من خیلی زیباست و اون اینه، بسیار از کسانی که الان برای امام حسین گریه میکنن، بسیاری از کسانی که امروز مورد امام حسین هستن، اینا اکثرا تحصیل کردن، فرد دکترا داره، فوق لیسانس داره، مجتهد از نظر حوزوی، متخصص اصلا، تمام اینها میرن توی این جمع مردم شرکت میکنن، یا در حال راهپیمایی‌ان یا در خدمت نمیکنن. این چیه؟ اون کرامت امام سجاده که آمد حادثه کربلا را فراتر از مکانش، فراتر از زمانش قرار داد. مطمئن بود که بعدها امام حسین مشتری‌هایی پیدا می‌کند. خود مشتری‌هاش هم خیلی عزیزند. الان بنده به شما وقتی نگاه می‌کنیم این کسانی که میرن در کربلا در این خمش مشرافی مشترک می‌کنند، خب اونها که گرما دیده نمیشه چه کسانی هم، کسانی هم بهترین خونه ها رو دارن، اتفاقا بهترین امکانات رو هم دارن، ولی اونجا که میرن همه چیز رو رها میکنن، اگر رها نکنن عاشق نمیشن اصلا. خب کیه پشت
انگیزه حرکت پیدا نمیکنه،
انگیزه حرکت پیدا نمیکنه، کیه پشت این قضیه؟ اخلاص سید الشهدا، تدبیر درست حضرت سید الشهدا، جرم و جنایاتی که دشمن کرده بود و نمیدونست این به ضررش 100% تمام میشه، و جهاد طبیعین به جای وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد علیه السلام.
امروز ببینیم مثلا همین پیاده روی ها در واقع که انه همگامن با کاروان اسرا که دیگه الان اسیر نیستن، الان پیروزمندن و خودشون در رأس هستن، دارن از شام به صورت با احترام بیشتری نسبت به زمان گرفتن بر میگردن به کربلا.
کلن کسانی که الان را پیمایی میکنن، اینها با زیارت اربعینی که انجام میدهن، سه چیز برجسته اینا از این میگیرن به برکت امام سجاد.
دیگه آخر برنامه است دیگه، این
جالبه اگر باشه. اولیش درک حضور معصومه، زیباترینش درک حضور معصومه. درک حضور معصوم وقتی به وجود میاد، طرف اصلا خودش رو فراموش میکنه، فقط معصوم رو میبینه. و اون چیه؟ هر شخص به کربلا نزدیکتر میشه، خودش رو نزدیک به امام میبینه. وقتی وارد حرم میشه، وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلامی که او به امام حسین کرد در هیچ لحظه عمرش تجربه نکرده. امام را عملا در حضور میبیند. یعنی ارتباط زنده با زنده است، نه ارتباط آدم زنده با مرده، نه ارتباط زنده با زنده است. فقط طرف نمیتونه به من و شما انتقال بده اون لحظه چه اتفاق افتاده.
اصلا قابل
بیتابی میکنن دو جور معنا داره. یه بیتابی که مثلا به یاد مظلومیت امام میفته، ولی گاهی این نیست. این گریه ها گریه شوقه، ذوقه، خودشو مقابل معصوم میبینن، نمیدونه دیگه چجوری ابراز میکنن، اشک میریزه. این اولین اثر این رابطه ایمانی. دومین اثرش چیه؟ دومین اثر این راهپیمایی که فوق العاده عجیبه، با این راهپیمایی اکثر این افراد وقتی برمیگردن خودشون میشن یکی از سربازان پیاده نظام امام حسین علیه السلام. چرا؟ برای وقتی اونجا میرن میبینن امام و اصحابش چجوری خودشون خرج کردن برای دین، چون قبلا میشه لمس میکنن دیگه، خجالت میکشد دیگه، من شیعه هستم مسلمانم، ولی خرج کردن از خودش را دیگه کوتاهی کنه. فقط دنبال این میگرده را باز بشه برای شهادت. واقعا اینجوریه. بسیار از اینا تا مدت های اصلا در خودشون جا پیدا نمی کنن و دنبال این میگرده که شهادت درشون فراهم بشه. و این مهمترین درسی که این سفر برای این زائرین قبر حضرت سید الشهدا در این راهپیمایی به وجود میاد که انشاءالله توفیق نصیب ما هم بشه.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم جناب استاد زرساب همسایی مازوی قادر،
توفیق پیدا کردیم،
بسیار خرسند شدیم و من خیلی استفاده کردم. الحمدلله این اولین بارم بود در خدمت شما بودم.
خواهش میکنم
انشاءالله که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم
و از محضر زوتالی استفاده. الحمدلله شبکه متنعم هست از وجود شما و تشریف آوردید و انشاءالله بازم بتونید در خدمت حضرت عالی باشید. آخر برنامه است، ضمن تشکر از شما و امیدواریم که هرچه زودتر باز در خدمت شما باشید و مباحث خوب و مفید شما رو داشته باشید و انشاءالله مورد پسند شما از بیننده قرار گرفته باشه. آخر برنامه است، دعای ما تعجیل فرج آقا امام عصر است و تقدیم بکنیم که میگوید شاعر بزرگوار طالب جنت شدم نز بحر ناز و نعمتش، آرزو دارم ببینم آب میوشد حسین. خدا حافظ. امام عالم امکان شود فضای سلام من به حسین و گشای اصغر دار، خدا به پنجه مشکل گشای اصغر دار، تمام سلطنت خیش در ازای حسین سلام.